بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب المضاربه،
صفحه
466.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وليشتري بأين المال لا بالذمة إلا مع الإذن في الذمة ولو بالإجازة. یکی از احکام مضاربه دوستان این است که عامل در عقد مضاربه وقتی میخواد چیزی را خرید بکنه به ذمه خرید نکنه، به عین مالی که به عنوان سرمایه مالک در اختیار او قرار داده خرید کنه. یعنی وقتی میخواد خرید بکنه سرمایه رو بده در مقابل چیزی بگیره، همون سرمایه که مالک در اختیارش قرار داده، مگر اینکه در بیع به ذمه اجازه داشته باشه از آقای مالک. البته این اجازه ای که ما عرض میکنیم ممکنه به صورت اذن باشد که از قبل اجازه گرفته باشه، ممکنه به صورت اجازه باشه که بعد از بیع به ذمه بره اجازه ازش بگیره، بگه من یک بیع به ذمه انجام دادم به قصد شما، شما اون رو اجازه بدید. تفاوتی تو این جهت نمی کنه. حالا سوال، اگر این آقا به ذمه بدون اذن خرید کرد، اینجا یه وقت هست مالک رو نه نیتن و نه لفظن ذکرش نکرده، یعنی نه به قصد مالک خریده و نه صراحتن اون رو ذکر کرده، نگفته این بی مال مالکه. ایشون میفهمد در این صورت این معامله و شرا برای خودش محسوب میشه. من رفتم یک کتابی رو، یه انگشتری رو، برنجی رو خریدم، به ذمه‌ام خریدم، اسمی از مالکم نبردم، نیتش رو هم نکردم، خب این معامله مال خودمه، کتاب میشه مال خودم، پولشم خودم باید بدم، ربطی به مضاربه و بحث مالک نخواهد داشت. اما اگر لفظاً نام مالک رو برده باشه، بگه اشتریت لزیدن، اینو برای زید خریدم، در این صورت شراء میشه شراء فضولی، چون به ذمه خریده شراء میشه شراء فضولی، که اگر مالک اجازه داد این شراء صحیحه، اگر اجازه نداد این شراء برای مالک صحیح نخواهد بود. و اگر فقط نیت مالک رو کرده بازم میتونه این شراء برای مالک واقع بشه در فرض اجازه، البته فل واقع، اما به حسب ظاهر چون اسمش رو نبرده اگر کار به دادگاه بکشه طبیعتا حکم دادگاه این است که به حسب ظاهر این معامله مال خودشه و لذا ثمنم گردن خودش میاد به حسب ظاهر، اما چون واقعا نیت مالک رو کرده در باطن میتواند این عقد برای مالک واقع بشود. این مطلب اول بحث امروزم. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، ما عرض کردیم آقای عامل باید تمام شرایطی رو که مالک براش میگذاره مراعات کنه، باید مراعات کنه. حالا تو این شرایطی که آقای مالک برای عامل میگذاره برخیش رو اگر مراعات نکنه، ایشون میفرماد اینجا ضامنه، و برخیش رو اگر مراعات نکنه متوقف بر اجازه است. حالا اینا رو جدا جدا عرض بکنم. یه وقت هست مالک بهش گفته که زمان خاصی رو، مکان خاصی رو مراعات کن، یا صنف خاصی از معامله رو انجام بده، اما این گوش نکرد. یعنی بهش گفت جمعه عرض کنم معامله نکن، این رفت جمعه معامله کرد، گفت آقا توی تهران معامله نکن، رفت تو تهران معامله کرد. گفت عرض کنم معاملت رو به نحو نسیه انجام نده، این رو معامل نسیه‌ای کرد. ایشون میفهمد تو این موارد ضامنه. البته این که میگیم ضامنه معناش این نیست که اگر معامله سودی داشت اون سود رو تقسیم نکنن ها. این سابقا هم عرض کردیم اگر سود داشته باشه اون سود به نسبت تقسیم میشه. اما اگر تجاوزی که عامل تو این قضیه کرده و گوش به حرف مالک نکرده، مثلا تجاوز به عین بوده، تجاوز به عین رو دوستان شما معنا کنید یعنی چی؟ یعنی به جای این که با عین خرید بکنه رب به ذمه خرید کرد، یا به جای این که مثلا به ثمن المثل خرید بکنه به بیش از ثمن المثل خرید کرد، به کمتر از ثمن المثل بیع انجام داد، به جای این که نقدی مثلا عرض کنم خدمت شما معامله کنه رب نسیه ای معامله کرد، یعنی نقد و نسیه رو مراعات نکرد. تو این موارد ایشون میفرماد وقف علی الاجازه، یعنی این معامله یک معامله فضولی محسوب میشه و متوقف بر اجازه مالک است. اگر اجازه داد صحیح، اگر اجازه نداد باطل. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که شاید دوستان مطلب عجیبی باشه لااقل به حساب وضعیتی که امروز ما داریم، این است که ایشون میفرماد ما اجماع داریم که سرمایه ای که مالک میخواد به عامل پرداخت بکنه برای مضاربه، اون فقط باید درهم و دینار باشه. یعنی غیر درهم و دینار نمیتونه سرمایه مالک باشه که میده دست عامل بره باش مضاربه کنه و تجارت کنه. ایشون میفهمد این مسئله دلیلم نداره ها، دلیلش فقط اجماعه، نه روایت داریم نه آیه داریم نه حکم عقل داریم، دلیلش فقط اجماعه که طبیعتاً کسی که اجماع رو حجت میداند بر اساس اجماع اینجا فتوا میده، ولذا با کالا امکان مضاربه وجود نداره. من تو انباریم 1000 کیلو برنج دارم، به یک کسی بگم آقا این برنجا رو بردار ببر بفروش تجارت کن باهاش، عرض کنم خدمت شما مضاربه کنیم، یعنی به جای اینکه پول دستش بدم چیکار کنم؟ برنج دستش بدم. یا پولهای غیر از درهم و دینار، به تعبیر کتابتون فلوس، یا طلب. مثلا من 10 میلیون از آقای زید طلب کارم، پولی الان بهش ندادم ها، حالا بابت یه معامله، یه دینی، یک قرضی که سابقا بهش دادم الان شدم طلبکار، الان بیام بهش بگم آقا اون 10 میلیونی که ازت طلب دارم اون باشه مضاربه پیشت. ایشون میفهمد هیچ کدوم از اینها صحیح نیست، فقط درهم و دینار. البته تو درهم و دینار چه معین باشه چه مشاع باشه فرقی نمی کنه، درهم و دینار مشاع رو هم میتونیم به عنوان مضاربه پرداخت بکنیم. البته حالا امروزه که به جای درهم و دینار پول هست، طبیعتاً عرض کنم فقها فتوا هم دادن، حالا ببینید عرض کنم خدمت شما جاش پول قرار میگیره و پول میتواند به جای درهم و دینار به عنوان مضاربه عرض کنم داده بشه. اینم مطلب سوم. بله مخالفت نکرد امروزی ها؟ طبیعتاً درهم و دینار رو پول رو جایگزینه درهم و دینار. آخه درهم و دینار یه وقت خودش خصوصیت داره، یه وقت هست پول رائجه، یعنی اون چیزی که رائج است و جایگزینش میشه. حالا دیگه مگر کسی فلوس رو بخواد به عنوان نقد بیاره، اگر فلوس هم مثل درهم و دینار رائج باشه که طبیعتاً اون رو هم عرض کنم امروزی ها که مثل پول رو جایگزین درهم و دینار میکنن، اون وقت فلوس رو هم باید همین حرف رو در موردش بزنن. مورد چهارم و مطلب چهارم دوستان اینه که اگر کسی مضاربه انجام داد، بر اساس این که ما مضاربه را یک عقد صحیح بدانیم، عامل فقط به فقط مالک حصه میشود، مالک اجرت نمیشه. علتش هم این است که ما مضاربه را یک عقد صحیح میدونیم و معتقدیم باید به مضمون مضاربه و اونچه که درش شرط شده عمل بشه. خب مالک و عامل قرارشون بر چی بود؟ قرارشون بر این بود که مالک سرمایه رو در اختیار عامل قرار بده، عامل بره باش تجارت کنه، سودی اگر داشت اون سود رو به یک نسبتی تقسیم کنن. بحث اجرت نبود، گرچه دوستان در مقابل بعضی ها عقد مضاربه رو اصلا عقد باطلی میدونن، میگن ما عقدی به نام عقد مضاربه صحیح نداریم. دلیلم آوردن گفتن عقد مضاربه عرض کنم عوضش نامعلومه. یعنی من و شما وقتی مضاربه میکنیم عامل بین من و شما معلوم نیست آخرش چقدر میخواد پول بگیره، اصلا سود بکنه این تجارت نکنه این تجارت، کم باشه زیاد باشه، چون جهل درشه گفتن این معامله معامله باطلی است. خب ما جهل رو میدونید تو معاملاتمون همه جا مشکلی براش قائل نیستیم، معتقد نیستیم همه جا جهل مشکل داره. بله تو بی سمن و مسمن نباید مجهول باشه، اما سوال در جعالم هیچ جهلی پذیرفته شده نیست، در صلح هم هیچ جهلی پذیرفته شده نیست. و لذا جناب شهید ثانی می فرماد ما روایات صحیحه داریم، نصوص صحیحه داریم که مضاربه عقد صحیح است ولو جهل توش باشه. بنا نیست که هر جهلی در هر معامله‌ای بخواد باعث بطلان معامله بشه. بله بعضی از معاملات که قرار درش نفی شده، جهل درش نفی شده، مثل بی، در همون حدودی که شارع مقدس گفته یا امضاءن یا تأسیسن، باید به اون ما ملتزم باشیم، بیش از اون رو دیگه لازم نیست ما ملتزم باشیم. نگاه کنید عبارت رو، این چهار تا مطلب رو عرض کنم براتون. ولیشتره به عین المال لا به ذمه، باید آقای عامل خرید بکنه به عین مال نه به ذمه، یعنی همون سرمایه‌ای که مالک بهش داده با اون سرمایه خرید بکنه، نه اینکه بره خریدهاش رو به ذمه انجام بده. الا مع الاذن فی الذمه، مگر اینکه اذن در ذمه داده بشه، یعنی مالک به آقای عامل اجازه بدهد که آقای عامل شما میتوانی بری معاملات رو تو رو چکار کنی به ذمه انجام بدی. اگر آقای عامل مجاز بود از طرف مالک که عرض کنم این کار رو انجام بده، ایشون میفرماد اینجا دیگه مانعی نداره، اینجا دیگه مشکلی براش عرض کنم به وجود نمیاد. خب ولو بل اجازه، این ولو بل اجازه رو دوستان از خارج براتون توضیح دادم. این ولو بل اجازه یعنی چی؟ اذن رو دوستان تو اصطلاح معمولا وقتی میگن که قبلش ازش اجازه گرفته برای این که بعد اگر میخواد کاری رو انجام بده با اجازه این کار رو انجام بده. اما اجازه مال وقتی است که کار رو انجام داده بعد میخواد بره تاییدش رو بگیره، اینا رو معمولا بهش میگن. ولذا ایشون میگه ولو به اجازه بعدی باشه. فان اشترا فیها بدونه، اگر بخرد در ذمه بدون اذن آقای مالک، ولم یذکر المالک لفظا، و ذکر نکنه جناب مالک رو لفظا، یعنی به لفظ نگه آقا من این رو برای عرض کنم مالک خریدم، ولا نیتن، نیت مالک رو هم نکنه. اگر لفظن و نیتن ذکر نکرد آقای مالک رو، وقع الهو شما معنا کنید یعنی چی؟ این معامله دیگه مال خودشه، ربطی به مضاربه نداره، یعنی جنس میشه مال خودش، پولشم باید از جیب مبارک خودش بده. ولو ذکرهو لفظن چی؟ میگه فهو فضولیون، اگر بگه آقا اشتریت لزیدن، خب اینجا میشه به یه فضولی، مالک اجازه داد صحیح، اجازه نداد باطل. و نیتن، نیتن رو عطف به لفظن کنید، یعنی لو ذکرهو نیتن خاصتن، اگر فقط تو نیت ذکر کرد، خاصتن یعنی فقط، اینجا لل عامله ظاهرن و موقوفن باطنن، برای عامل واقع میشه به حسب ظاهر، متوقف بر اجازه است به حسب باطن. چرا دوستان میگه به حسب ظاهر برای عامله؟ چون تو لفظ که نیورده، تو نیت آورده، از نیت او هم که ما خبردار نیستیم، که به حسب ظاهر برای خودش خرید کرده، اما باطنن چون خودش میدونه نیت کرده مالک رو، متوقف بر اجازه مالک است. فیجب التخلص من حق البایع، بر اساس این که به حسب ظاهر این معامله مال خودشه، باید از حق بایع خودش تخلص پیدا کنه، یعنی ثمن رو از جیب مبارک خودش باید پرداخت بکنه اگر عرض کنم مالک قبول نکرد. این مطلب اول. مطلب دوم، ولو تجاوز ما حد له المالک، اگر تجاوز کند، نافرمانی کند به شرایط مالک، عمل نکند، اگر تجاوز کنه اون چرا که حد له المالک. دوستان حد له المالک یعنی چی؟ محدوده‌ای که براش قرار داده مالک. حالا چه زمان باشه، چه مکان باشه، چه صنف باشه. ببینید زمان و مکان که معناش روشنه، این صنف هم یعنی صنف خاصی از معاملات. بهش گفت آقا تو بی انجام بده اما اجاره نده. مثلا بیع عرض کنم خدمت شما سلف انجام نده اما به یه نقد انجام بده، یه نوع خاصی از معامله رو، صنف خاصی از معامله رو براش معین کنه. خب اینجا اگر مخالفت کرد زمنه، دوستان زمنه یعنی چی؟ یعنی عامل زامن است که اگر مال یه وقت تلف شد گردن خودشه. اما ربح علی الشرط، ربح علی الشرط یعنی اگر سودی داشت و هیچی تلف نشد اون سود رو طبق قراری که با هم دیگه کردن تقسیم میکنن. کما مرن که اینو ما آخر صفحه 464 دو سه صفحه پیش عرض کردیم، مراجعه کنید. اما لو تجاوز جناب عامل بالعین، اگر تجاوز کرد به عین، دوستان به عین تجاوز کرد یعنی چی؟ یعنی به جای خرید با عین سرمایه مثلا به ذمه خرید، یا تجاوز بالمثل، به ثمن المثل تجاوز کرد، یعنی به جای این که عرض کنم به ثمن المثل بخره گرانتر خرید، یا به جای این که به ثمن المثل بفروشه، حالا تو فروختن به کمتر از ثمن المثل فروخت، یا به نقد. نقد یعنی چی؟ یعنی باید نقدن میفروخ، نسیهی فروخ، به مثلا نقد بلد باید میفروخ، به غیر نقد بلد فروخ. تو این موارد وقف علل اجازه فعلم یجز بطله، متوقف بر اجازه مالک است که اگر او اجازه نداد بی میشه چی؟ باطل. مطلب سوم، و انما تجوز المزاربه به دراهم و دنانیر اجماعه، این است و جز این نیست که، یعنی فقط جائز است مزاربه به دراهم و دنانیر. اون سرمایه ای که مالک میاره و میده دست آقای عامل اون باید درهم و دینار باشه. ولیس سمت علتون مقنعتون غیر الاجماع، این عرض کنم خدمتون غیرهو، ضمیرشو بزنید به اجماع، یعنی وجود ندارد در اینجا علت قانع کننده ای غیر از اجماع. علتی که غیر از اجماع باشه ما نداریم، نه روایت داریم، نه آیه داریم، نه حکم عقل داریم، اینجا فقط اجماع دلیلمونه. ولذا اگر گفتیم فقط به دراهم و دنانیر، معناش این است که فلا تصح العروض، عروض جمع ارز به معنای کالا، ولل فلوس جمع فلس پول سیاه، ولل دین طلبی که مالک از عامل داره اون رو بخواد چکار کنه؟ عرض کنم سرمایه مزاربه قرار بده، و غیر اینها، اینا هیچ کدوم صحیح نیست. ولا فرق بین المعین والمشا، البته تو خود درهم و دینار که گفتیم صحیحه، چه درهم و دینار معین چه درهم و دینار مشاع. این مشاع که میگیم مثلا فرض کنید آقای مالک با عامل شریکن تو 1000 درهم به نحو مشاع، میگه آقا من 500 درهم مشاع خودم رو اون رو مزاربه دستتو میدم، به نحو مشاع 500 درهم طلبکار معینم هست، یعنی 1000 درهم الان توی کیسه است، درهم درهم معینه، اما از این درهم معین 500 نصف مشاعش رو، سه دنگ مشاعش رو این آقا مالکه، میگه همینا رو به عنوان مزاربه بد میدم. دیگه دین نیستا که بگیم کلیه، نه مشاع است، اگر مشاع باشه ایشون میفرماید مشکلی نداره. چهارمین مطلب و آخرین مطلب تو این قسمت اینه، و تلزم الحصه به شرط دون الاجره، حصه یعنی همون سهم معین شده در عقد مزاربه، لازم می شود حصه به واسطه شرطی که در ضمن عقد مزاربه کردن، نه اجرت، یعنی عامل سهمش رو می گیره اجرت دریافت نمی کنه. چرا؟ لأن المضاربه، لأنها یعنی مزاربه، معاملتون صحیحتون فیلزم مقتضاها، چون معامله صحیح مقتضاش هم باید بهش عمل بشه، و هوه مقتضای عقد مزاربه چیه؟ ماشورت للعامل من الحصه، همون چیزی که شرط شده برای عامل از حصه، اون میشه مقتضای عقد مزاربه. و فی قول نادر، اما در مقابل عرض کنم نادرن بعضیا قائل شدن که ان اللازم اجرت المثل، یعنی اگر عقد مزاربه اتفاق افتادا، چون عقد مزاربه عقد باطلیست، شرط در ضمنش هم باطله، لذا اگر عامل زحمتی کشید اجرت شو دریافت میکنه، کار نداره به این که این مزاربه سودی دارد یا ندارد. ان اللازم اجرت المثل و ان المعامله فاسدتون لجهالت العوض، دلیل فسادش هم این است که عوض درش جهالت داره. آخه ببینید وقتی عرض کنم من 20 میلیون میدم عامل بره کار بکنه، معلوم نیست این 20 میلیون اصلا سودی دارد یا ندارد. اگر دارد معلوم نیست چقدره، کمه، زیاده، چجوریه، اینا معلوم نیست، چون عوض جهالت داره اینا گفتن باطله. خب شهید ثانی هم میفرماید خب آقای بزرگوار و نصوص صحیحه علی صحتا، روایات صحیحه بر صحت مضاربه داریم، بل اجماع المسلمین یدفعه، بلکه اجماع مسلمین این قول نادر رو دفعش میکنه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. ببینید ایشون نه هم عرض نیستن. اتفاقا وقتی نصوص صحیحه داشته باشیم، اگر بدانیم اون مجمعین مستندشون این نصوص صحیح هست با این شرط، اون اجماع دیگه میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی که شد حجیت نداره، مگر این که ما ندانیم مستند مجمعین این روایته، که در این صورت اجماع خودش یک دلیل مستقل است. دیگه اجماع مثل اصل عملی نیست که بگیم الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل. با این شرط که عرض کردم اجماع دلیل مستقل هست. اما توجه بکنید ما خیلی وقتا دوستان روایت داریم اما اجماع نداریم. ایشون که با بل میاره میخواد بگه اینجا روایت که داریم هیچی، همه هم به این روایت عمل کردن. یه وقت هست روایت داریم اما چون روایت مخالف داره، یا مثلا فرض کنید با ظاهر یک آیه ممکنه ناسازگار باشه، یا به هر دلیلی ممکنه برخی از علما بهش عمل نکرده باشن، ایشون میخواد بگه نصوص صحیحه که داریم هیچ، همه هم بهش عمل کردن الا همین قول نادر. یعنی پول بایر رو خودش باید بده دیگه. خود آقای عامر.
خب
اگر نیت اون راضی شد چی؟ اگر گفتم ولی گفتم دیگه، اگر مالک قبول کرد که این آقا چون نیت مالک رو کرده از طرف او بوده، خب او پرداخت میکنه. اما لولا قبول مالک کار به دادگاه کشید، مالک گفت نه تو برای من نخریدی، اسم منم که نبردی، حالا ادعای نیت میکنی این حرفا، طبیعتا گردن خودشه نهایتا، مگر تو دادگاه بتونه ثابت کنه خودش، بله خودش باید پرداخت بکنه، مگر مالک راضی بشه و قبول بکنه. عرض کنم من الان تو ذهنم نیست دقیقاً از اون موارد چندگانه که تو اصول فقه آورده این آقایون نظرشون چیه، اما اون چه مسلمه اجماع باید عرض کنم کاشف از رأی معصوم باشه. طریق کشفش کدوم یکی از اون موارده، هر کدوم کشف بکنه کفایت میکنه. الان ما از این عبارتی که الان براتون خوندم اجمالاً میتوان استفاده کرد که جناب شهید معتقد به اجماع الکل نیست. بعضی هستن مثل مرحوم شیخ انصاری قائل به اجماع الکلن. اجماع الکل یعنی چی؟ یعنی میگن وقتی ما کشف رأی معصوم رو میتونیم بکنیم که همه علما اونم در همه اعصار قائل به این شده باشن. بعضی ها میگن نه، اجماع علما عصر واحد هم کافیه، یعنی در یک زمان همه علما اگر یک حرفی رو بزنن اجماع حاصل میشه. دقت میکنید؟ معلوم میشه جناب شهید معتقد به این که اجماع الکل لازم است نیست. چرا؟ چون بالاخره اینجا مخالف داره، حداقل اون قول نادر مخالفشه. البته یه بحث دیگری هم باز اینجا وجود داره که اجماع اگر عرض کنم مخالفش معلوم و نسب باشه، آیا این هم به اجماع ضربه میزنه یا نه؟ مثلا فرض کنید همه علما یه چیز رو گفتن، بعد یه فردی که نسبش برای ما معلومه، محقق حلی، علامه حلی، میدونیم این کیه، شیخ طوسی، مخالفت کرده، بعضیا گفتن مخالفت معلوم و نسب ضرری به اجماع نمیزنه. اینا همه بستگی داره به اون مبانی، اینا معمولا برمیگرده به اون اجماع دخولی و امثال اینها. تو هر جز جزش باید ببینیم نظر عالم چیه. خب
اگر اینجوری باشه نه
ببینید بحث اجماع رو ما نمیخوایم بکنیم. گاهی با عرض کنم بیان پنج نفر بعضی ها میگن اجماع. حد واقعا ببینید ورود به جزئیاتش پیدا نکنید. ممکنه شما بگید حس نمیتونم من بزنم، یکی دیگه ممکنه بگید من حس میزنم. چرا؟ چون تو این جزئیات عرض کردم بعضیا مثل شیخ توست، شیخ انصاری میگه اجماع الکل فی تمام اعثار، بعضیا میگن با 5 نفرم اجماع درست میشه. حالا شما ببینید چقدر بین این دو تا اختلاف نظره. اون وقت مبنای اونی که میگه با 5 نفر درست میشه چیه؟ آیا حدس، آیا اجماع دخولیه، چیه؟ علا ای حالن معلوم میشه مرحوم شیخ با این اجماعی که این آخر بیان کرد، صرف این که بعضی به صورت نادر، ولو اون فرد نادر کی باشه؟ شیخ طوسی باشه، شیخ مفید باشه، اینا ظاهرن قائلن به این که به این مقدار اجماع دفع نمیشه. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. دوستان بزرگوار دقت کنید، مطلب اولمون تو این قسمت این است که عامل امینه. دیگه وقتی من میگم امینه، بقیهش دیگه خود به خود مثل دومینو پشت سرش تو ذهنتون میاد دیگه. امینه یعنی ضامن نیست مگر به افراط و تفرید، اگر افراط و تفرید بکنه ضامنه و الا ضامن نیست. یعنی مالی که دستشه حالت امانت دستش پیدا میکنه که اگر تلف بشه ضامن نیست. مطلب دوم، ببینید دوستان، عقد مضاربه همینجور که سابقا عرض کردیم جائز الفسخ است، ها؟ اما اگر مالک فسخ بکنه یه صورت داره، اگر عامل فسخ بکنه یا به جهات دیگری خود به خود فسخ بشود یه وضعیت دیگری رو داره. ایشون اینجا میخواد این رو یه مقداری باز بکنه. اگر دوستان مالک فسخ بکنه عقد مضاربه رو، اینجا صوری داره. مالک پولی رو داده به عامل، عامل رفته باش تجارت بکنه، وسط کار آقای مالک اومد چیکار کرد؟ معامله رو فسخش کرد، گفت من دیگه مضاربه رو میخوام به هم بزنم. اینجا دوستان یه صورت این است که کالا تبدیل به پول شده، یعنی آقای عامل رفته با این پول کالا خریده، بعدم کالا رو تبدیل به پولش کرده، الان پول دستشه، یعنی رب باش برنج خرید، برنجارم فروخ، الان پول دستشه. اینجا آقای مالک میاد میگه که من میخوام معامله مضاربه رو چکار کنم؟ به هم بزنم. خب اینجا که به نظر میرسه مطلب روشنه، خب پول دستشه، باید ببینیم این پول سود کرده یا سود نکرده. اگر سودی داشته بر اساس عرض کنم اون نسبتی که با هم قرار کرده بودن، سود رو تقسیم میکنن، یعنی سرمایه اولیه مالک رو بهش میده، بقیه‌اش هم به نسبت تقسیم میکنن به همون نسبتی که قرار کرده بودن. فقط اینجا دوستان بعضیا گفتن اگر این معاملاتی که عامل انجام داده سودی نداشته، باید بهش اجرت بدیم، اجرت المثل عملش رو تا اون وقت باید بهش بدیم. جناب شهید ثانی دوستان اینجا دادش در میاد، میگه به چه جهت شما میگید اجرت باید بهش بدیم؟ عقد مضاربه اینا انجام دادن، مقتضای عقد مضاربه هم این است که اگر سود داشت سهمی ببره، اگر سود نداشت سهمی نبره، ها؟ و اینکه مالک وسط کار اومده معامله مضاربه رو به هم زده، خب این مقتضای جواز عقد مضاربه است. خبط که نکرده که، کار اشتباهی که نکرده که، از اول عامل میدونست که عقد مضاربه عقد جائزی است، هر وقت مالک دلش بخواد میاد به هم میزنه. لذا دلیلی برای این که ما بگیم اجرت المثل در فرض عدم سود لازم مالک به عامل بدهد، دلیلی بر این مسئله فرماید ما نداریم. اما اگر سرمایه کالاست، سرمایه کالاست یعنی چی؟ یعنی 20 میلیون آقا داد به زید بره کار کنه، زید رفت برنج خرید، اما هنوز برنجا رو نفروخته، مالک اومد چه کار کرد؟ معامله رو به همش زد، گفت آقا من مضاربه رو به هم میذارم. حالا این بدبخت بیچاره فلک زده آقای عامل سوار ماشینش شده رفته شمال، یه نیسان دو تن برنج بار کرده ورداشته آورده قم، به محض این که میخواد بفروشه مالک اومد گفت که میخوام معامله رو به هم بزنم. اینجا دوستان ایشون میفرماد دو صورت داره. اگر ربحی در کار است، دوستان وقتی میگیم ربحی در کاره یعنی چی؟ یعنی این برنج تو شمال کیلو 8 تومنه اما تو قم کیلو 10 تومنه، یا گرون شده یا نه جا تا جا قیمتش فرق میکنه. اما الان این آقا مثلا 2.5 تن خریده 20 میلیون، اما اینو میتونه 25 میلیون بفروشه، یعنی قیمت این برنج در قم الان حالا یا گران شده یا گرانتر از شمال به خودی خود. ایشون میفهمد در این صورت اگر مالک راضی میشه حق او رو از مال بهش بده، یعنی بگه آقا اینا الان 25 میلیون میارزه، اون 5 میلیون اضافه سهم تو اینقدر میشه بگیر. اگر مالک داد که داد، اگر نداد آقای عامل میتواند کالا را بفروشد، چه مالک اجازه بده چه مالک اجازه نده. اما اگر ربحی در کار نیست، ربح در کار نیست یعنی چی؟ یعنی قیمت این برنج در بازار، کمکم کنید، بالاتر از اون سرمایه اولیه نیست. اینو کیلو 8 تومان خریده، الان هم کیلو 8 تومان میتونه بفروشه، قیمتش همونه، گرون نشده، اینجا گرونتر نیست. ایشون میفرماد اینجا عامل نمیتونه کالا رو بفروشه مگر به اذن مالک، حتی اگر دوستان امید سود داشته باشه. این که میگیم امید سود داشته باشه، ممکنه آقای عامل بگه آقا من میگردم، بلکه یه کسی تونست اینو 8.5 از من ورداره بخره از من، شاید یه سودی داشت، اما قیمت برنج 8 تومنه، یعنی به حسب قیمت بازار این معامله سودی طبیعتا نداره. اما این آقا عرض کنم میگه من چه بسا بتونم یه مقداری گرونتر مثلا بفروشم. ایشون میفهمد در این صورت فقط با اذن مالک میتونه بفروشه و بدون اذن مالک نمیتونه بفروشه. حالا سوال، آیا مالک میتونه عامل رو مجبور به فروشش بکنه؟ یعنی بگه من عقد مضاربه رو به هم میزنم اما تو باید بفروشی؟ خب ما عرض کردیم عقد مضاربه از هر دو طرف جایزه و طبیعتا نه مالک میتونه عامل رو مجبور بکنه نه عامل میتونه مالک رو مجبور بکنه. لذا اگر مالک طلب بکنه تبدیل کالا به پول رو، عامل ناچار نیست که این رو بفروشه. گرچه دوستان جناب شهید میفرماید دو تا قول اینجا وجود داره، اما به نظر خودش اجود این است که بگیم نه، عامل رو نمیشه مجبورش کرد به این که اینها رو بفروشه. خب این عرض کنم خدمت شما مطلب دوممون. مطلب سوم، دوستان عذرخواهی میکنم قبل از مطلب سوم مطلب دومم ناقص مون. دوستان بزرگوار، همه اون چه که گفتیم مال وقتی بود که فسخ از جانب مالک باشه. حالا ایشون میفرماید اگر فسخ عقد از جانب مالک نباشد، از جانب مالک نباشه، ممکنه به عارضه باشه. میدونید عقود جائزه به واسطه مرگ یکی از طرفین، به واسطه بیهوشی یکی از طرفین به هم میخوره. یعنی عقد وکالت که مثلا یکی از عقود جائزه است، به محض اینکه یه طرف بیهوش شد اون عقد وکالت چی میشه؟ از بین میره، چون عقد جائزه. اینجا هم همینطوره. یا نه، از جانب عامل این فسخ صورت گرفت، از جانب عامل، یعنی عامل خودش اومد گفت من دیگه این عقد مضاربه رو نمیتونم ادامه بدم، نمیخوام ادامه بدم. در این صورت ایشون میفرماد اجرتی در کار نیست، فقط اگر سودی داشته باشه سهم خودش رو میبره. گرچه حالا بعضی ها گفتن مثل صورت قبل اگر سود نداشته باشه اینجا اجرت بهش میرسه، اما مرحوم شهید انگار این قول رو قبول نداره. اینم مطلب دوممون، تکمیل مطلب دوم. بعد از این ایشون ورود به بحثای قضایی پیدا میکنه. این بحثای قضایی رو دوستان اینقدر جناب شهید در لابلای کتابهای مختلف ذکر کرده که دیگه یواش یواش به شما وقتی میگم حکمشو شما میتونید بگید. حالا من یکی یکی عرض میکنم، شما بگید حکمش چیه. اگر دوستان اختلاف کنن تو مقدار سرمایه، طبعا دوستان مالک میگه من بیشتر بد دادم یا کمتر؟ مالک بیشتر رو میگه، عامل کمتر رو. مثلا مالک میگه من 25 میلیون بد دادم، عامل میگه من تو 20 میلیون به من دادی. خب طبیعتا هیچ کدوم هم بیانه نداره، اینه مدعی بیانه نداره. اینجا قول کی مقدمه دوستان؟ چرا؟ اصل عدم زیاده است. کسی که قولش مطابق اصل میشه منکر، او باید قسم بخوره. ولذا اگر مالک بیانه داشت که میپذیریم، اگه بیانه نداشت عامل قسم میخوره و 20 میلیون ثابت میشه نه 25 میلیون. اگر اختلاف کنن در مقدار ربح و سود، یه وقت هست آقای مالک میاد میگه آقا تو 2 ماه 3 ماه روی این 20 میلیون کار کردی، الان 10 میلیون سود کردی، اما میخوای به من ندی، میگه 5 میلیون سود کردم. آه؟ اما عامل میگه نه بابا والا بلا من 5 میلیون بیشتر سود نکرده این تجارتی که داشتیم. ایشون میفرماد اینجا قول عامل مقدمه، از باب اینکه عامل امین مالک است. آخه مالک از روز اول وقتی عامل رو انتخاب کرد امینش بود که انتخابش کرد، چون اگر آقای عامل نزد مالک خائن بود که انتخابش نمی کرد، مردم مذمتش میکردن میگفتن تو چجوری پول داده دستی خائن. پس معلوم میشه آقای عامل پیش مالک چی بوده؟ امین بوده. خب طبیعتاً کسی که پول رو میده دست امین باید حرف او رو هم تو این جهات بپذیره، و لذا ایشون میفرماد آقای عامل اینجا قسم میخوره و با قسم قولش پذیرفته شده است. مطلب بعدی دوستان این است که ایشون میفرماد سزاواره که سرمایه هنگام عقد معلوم باشه تا جهالت رفع بشه. ببینید آقایون، من درهم میریزم توی کیسه درشم میبندم، ها، میام به شما میگم آقا این درهما مضاربه پیش شما باشه، میگی آقا شمردی؟ میگم نه. باز میکنی درهما رو میریزی توی ظرفی، نگاه بهش میکنی برمیگردونی تو کیسه، نشمردی یا شما نمیدونی چقدره، منم نمیدونم چقدره. سوال، آیا این مضاربه صحیحه یا نه؟ شما با این مضاربه میخوای بری کار کنی، تجارت کنی، حالا آخرش میشموری دیگه، معلوم میشه، حساب کتاب میکنی. الان برات معلوم نیست. جناب شهید ببینید به تعبیرش رو میگه ینبغی، کلمه ینبغی رو خوب دقت کنید، سزاوار است که سرمایه هنگام عقد معلوم باشه تا جهالت از سرمایه مرتفع بشه. اما بعضی ها گفتن مشاهده کفایت میکنه. از شما سوال میکنم، شهید اول که میگه ینبغی معتقد است مشاهده کافیست یا کافی نیست؟ آماری کلا. چرا؟ چون انگار ینبغی میخواد بگه خوبه که اینجوری باشه، ولی نبودم نبود، اشکال نداره. ولذا شهید ثانی میفهمد ظاهر فرمایش مصنف هم همینه که مشاهده کافیه، چون فرمود ینبغی، یعنی بیش از ینبغی نگفت. نظر شیخ طوسی دوستان و علامه هم همینه که با مشاهده کفایت میکنه. ادله ای هم آوردن، جناب شهید ثانی مخالفه. ببینیم چقدر شو میرسیم، نگاه کنید. والعاملا امینون لا یزمن الا به تعدن او تفرید. عامل امین محسوب میشه، ضامن نیست مگر به واسطه تعدی و تفرید. و معهما یبقى العقد و یستحق ما شرط له و انزمن المال. معهما یعنی مع تعدی او تفرید، با وجود تعدی و تفرید عقد سر جای خودش باقی است. میخواد بگه اگر عامل کوتاهی کرد یا زیاده روی کرد، به محض زیاده روی و کوتاهی کمکم کنید، عقد به هم نمیخوره. اما امین بودن او از بین میره، او دیگه امین نیست. اما معهما یبقى العقد و یستحق ما شرط له. ما شرط له یستحق یعنی چی؟ یعنی اون سهمی که از سود باید ببره میبره. و ان ضمن المال، ولو ضامن مال هست. چرا میگیم ضامن ماله؟ چون افراط و تفرید کرده دیگه، حکم در واقع امین رو تو این جهت نداره. ولو فسخ المالک، حالا اگر عقد مضارب عقد جائز است و طرفین میتونن فسخش بکنن، اگر مالک فسخ بکنه یه حکمی داره، میگه اگر مالک اومد عقد مضارب رو فسخش کرد، فلل عامل اجرتون مثلهی الا ذالک الوقت. ببینید نمیگه عامل سهم سودشو میبره، میگه فلل عامل اجرت و مثلهی الا ذالک الوقت الذی فسخ فیه ان لم یکن ظهر ربحون. اگر سودی نداشته این تجارت، هر چقدر کار کرده تا حالا، باید ببینیم چند ساعت بوده، چند روز بوده، اون اجرتشو میبره. و الا فله حصته من الرب. و الا شما معنا کن، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر ربح و سودی داشته سهمش رو از سود میبره دیگه. عرض کنم خدمت شما از اجرت خبری نیست. جناب شهید ثانی میگه این اجرت المثل شما برای چی میگید؟ بالاخره مقتضای عقد مضاربه همین بوده. و ربع ما اشکل الحکم بالاجره علی تقدیر عدم الرب. این که شما بر فرض عدم ربح فرمودید اجرت، این مورد اشکاله. به چه بیان مورد اشکاله؟ به ان مقتضی العقد استحقاق الحصه ان حصلت لا غیرها. مقتضای عقد مضاربه این است که این سهمش رو بگیره اگر حاصل شد، نه غیر حصه. غیر حصه که اجرت المثل باشه مقتضای عقد مضاربه نیست. میگیم آقا مالک اینجا خودش اومد عقد مضاربه رو به هم زد، میگه خب زده باشه. و تسلط المالک علی الفسخ من مقتضیات المضاربه، این من مقتضیات میشه خبر تسلط. تسلط مالک بر فسخ جزء مقتضیات عقد مضاربه است. فالعامل قادم علی ذلک فلا شیء له سوا ما عین، لذا غیر از اون چه معین شده، یعنی سهم سودی که باید ببره، اجرت المثلی در کار نیست. البته دوستان من یه نکته رو عرض بکنم در دفاع از شهید اول، در دفاع از شهید اول. ببینید بعضی از معاملات، بعضی از معاملات این طوریه که تا یه مدتی سود نداره بعد به سوددهی میرسه. بعضی از کارهای تجاری اینجوریه. مثلا فرض کنید اگر کسی بخواد یه، فرض بکنید یه مغازه را اندازی کنه، یه کارخونه ای را اندازی کنه، خب این اولش تا بیاد دستگاه بخره و تا بیاد را بیفته چه بسا ضرر هم داشته باشه، فقط با هزینه کنه، این حالا به سوددهی نمیرسه. خب اگر کسی تجارت رو اینجوری شروع بکنه، انگار شهید اول میخواد بگه اگر مقدماتشو داره میچینه و هنوز به سوددهی نرسیده، باید اجرت المثل بهش بدیم. اما اگر نه به سوددهی رسیده، اون وقت اون سود سهم خودشو برمیداره، دیگه اجرت المثلی در کار نیست. دقت میکنید تو این فرض دوستان یه مقداری اجرت المثل خودش رو نشون میده، یعنی وجه پیدا میکنه. آخه یه وقت هست من پولو از شما میگیرم، فقط میرم از این دست برنج میخرم، امروز فردا میفروشم، ها طرف میگه خب این دیگه به سوددهی رسیدن نداره دیگه، هر روز داره باش کار میکنه، هر چقدر شو کار کرده سودشو میبره، هر چقدر هم کار نکرده سودشو نمیبره. اما بعضی از کارا اینجوری نیست، شما با 6 ماه بدوید، بعد از 6 ماه تازه آرام آرام به سوددهی برسه. لذا تو این جور موارد حالا یا باید از اول اینا عرض کنم یه جوری قرارداد رو ببندم که به این مشکل نخورن، چون بالاخره حرف جناب شهید ثانی هم حرف ناحساب نیست، بالاخره عقد مضاربه مقتضاش همینه. لذا اینو قبلا باید فکرش رو کرد، قبلا باید فکرش رو کرد که به اینجاها نرسه، یعنی از اول معلوم باشه که اگر یه وقت وسط کار طرف اومد، مالک اومد این عقد رو به همش زد، اون کاری که این آقا کرده تکلیفشی. حالا یا اینجور موارد رو به عقد مضاربه مثلا عقد نبندن، یا عرض کنم به یه نحوی باشه که به این مشکلات بر نخوره، چون هر دو طرفش تو بعضی از معاملات باز به مشکل بر میخونه. ولو کان المال عروزن عند الفسخ، اگر مال عرض کنم کالا باشه هنگام فسخ، یعنی آقای مالک که اومد فسخ بکنه پول دست عامل نبود، برنج دست عامل بود، اینجا فن کانه بهی ربحون، اگر این برنجی که دست این آقا سودی داره، فلل عامل بیعه الام یدفع المالک الیه حقه منه، اگر دفع نمیکنه مالک به عامل حق عامل رو از این سود و ربح، اینجا عامل میتونه بفروشه. و الا، این و الا یعنی اگر کالا سودی نداشته باشه، یعنی فعلا لم یکن بهی ربحون، لم یجز بیع آقای مالک، عامل، عامل دیگه نمیتونه بره این کالا رو بفروشه الا به اذن المالک. و این، این و این وصلیه است، اگر چه امید ربح و این رجع ربح حیث لا یکن بالفعل، وقتی اون ربح بالفعل الان وجود نداره، امید سود دردی رو دوا نمی کنه، ولو امید سود هم داشته باشه، البته اونجایی که بالفعل سودی وجود نداره. ولو طلب المالک انزازه، انزاز دوستان یعنی تبدیل کالا به پول، نقد کردن. اگر مالک بیاد بگه آقا تو بیا برو این برنجا رو بفروش برای من، اگر مالک طلب انزاز و تبدیل پول به کالا را بکند، ففی اجبار العامل علیه قولان، آیا میشه عامل رو اجبارش کرد بگیم تو حتما باید این کارو بکنی؟ ایشون میفهمد دو قوله، اما اجودهما علی عدم، اجود این است که عامل مجبور نیست این کارو بکنه، دلش میخواد بکنه بکنه، اما مجبور نیست. نه نه، انزاز یعنی تبدیل کالا به پول، یعنی فروختنش، اینه که اینا رو تبدیلش کنه به پول. ولو انفسخ العقد من غیر المالک، اون چه تا به حال بحث کردیم دوستان مال وقتی بود که بگید مالک بیاد عقد رو فسخش بکنه، اما اگر انفساخ پیدا کنه عقد از غیر جهت مالک، یعنی مالک اون رو فسخش نکرده، حالا اما به آرزن یفسد العقد الجائز، مثل بیهوش شدن یا مرگ یکی از طرفین، او من قبل العامل، یا نه خود عامل اومده فسخ کرده معامله رو، اینجا فلا اجرت له، اجرتی برای آقای عامل نیست، بل الحصه ان ظهر ربح، اگر سودی داره این تجارت همون سهم خودش رو میبره. البته وقیل له اجرتون ایضا، بعضیا گفتن اینجا هم اجرت رو میتونه ببره، که حالا طبیعتا اینجا اجرت بردن مشکلش از اون قبلیه بیشتر هم هست. چرا؟ چون اینجا دیگه خود عامل این کار رو کرده، اینه مسببش کی بوده؟ مسببش خود آقای عامل بوده، اونجا میگفتیم مالک اومده فسخ کرده چون مسببش اون بوده، مثلا اجرت رو بهش بدیم، اما اینجا که دیگه خود عامل اومده فسخ کرده، اینجا دیگه چطوری میگید اجرت؟ مشکلش بیشتره. دو تا مسئله قضایی، والقول قول العامل فی قدر رأس المال، قول قول عامل است در مقدار رأس المال. چرا؟ چون در مقدار رأس المال معمولا عامل مبلغ پایین تر رو میگه، لأنه منکر للزائد والاصل مع العامل. و فی قدر الرب، اگر تو مقدار سود اختلافشون شد چی؟ عامل میگه 5 میلیون سود کرده، مالک میگه نخیر 10 میلیون سود کرده، ایشون میفهمد بازم قول قول عامل است فی قدر الرب. چرا؟ لأن العامل امین فیقبل قوله فی، لذا وقتی امین شد او خبر داره چقدر سود کرده چقدر سود نکرده، قول عامل اینجا پذیرفته شده است. آخرین مطلب، و ینبغی ان یکون رأس المال معلوما عند العقد، سزاوار است که رأس المال عند العقد معلوم باشه. ببینید با کلمه ینبغی میخواد بگه لازم نیست، برای چی معلوم باشه؟ لترتفع الجهالت، هم برای اینکه جهالت از رأس المال مرتفع بشود. ولا یکتفا به مشاهدتی، اکتفا نشه به مشاهدش. البته وقیل تکفل مشاهده، بعضی گفتن نخیر مشاهده کفایت میکنه. و هو ظاهر و اختیار المصنف هنا، از کجا میگه ظاهر اختیار مصنف اینجا همینه؟ از کلمه ینبغی. و هو مذهب جناب شیخ طوسی و علامه در مختلف. چرا این آقایون گفتن مشاهده کافیه؟ ببینید سه تا دلیل آورده. یک، لزوال معظم القرار بالمشاهده، یعنی وقتی شما اون عرض کنم درهما رو میبینی با دیدن معظم قرار، بگید معظم قرار مرتفع میشه، بنا هم نیست که پول منتقل بشه طرف دیگه، دست طرف میمونه باش کار میکنه باز برمیگردونه دیگه، مثل بی نیست که بگیم میخواد منتقل کنه دقیق باید معلوم باشه چند درهمه. لزوال معظم القرار بالمشاهده، قرار یعنی جهل، معظم یعنی حدودش معلومه. آخه یه وقت هست شما نمیدونی 5 درهم یا 5000 درهم، و اینجا فرق میکنه، طرف به 5 درهم اصلا راضی نمیشه عامل بشه. معظم قرار یعنی طرف وقتی در یه حدودی، حد و حدودش تجارت با یک مال خاصیه، این حدودش معلومه و همین مقدار برامون کفایت میکنه. این دوستان یک دلیل. دلیل دوم، ولل اصل، این اصل دوستان یعنی اصالت و صحه در معاملات رائج، اصل صحت وقتی یه معاملی بین مردم رائجه، چون معاملات امضایی اصل صحت. و دلیل سوم، و قول پیغمبر اکرم المؤمنون عند شروطهم فان قلنا بهی، اگر ما قائل شدیم به این اکتفاء به مشاهده، فاختلفا فی قدره، بعد اختلاف کردن که این 500 درهم بوده یا 600 درهم، فالقول و قول العامل کما تقدم للعصر، این اصل اینه، اصل عدم بگید زیاده، اصل عدم زیاده. جناب شهید ثانی میگه ولاقوا المن، این الاقوا المن یعنی اکتفاء به مشاهده نشود، یعنی کاملا معلوم باشه که چه مقدار درهم رو به عنوان سرمایه داره میده. ایشون معتقد است اکتفاء به مشاهده جائز نیست دیگه، حالا دلیلم ایشون ذکر نکرده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.